همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. فرهنگستان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان، به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان بزرگوار، فرهیختگان فرهنگ دوست، سلام. برنامه دیگر از مجموعه فرهنگستان، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، آغاز شد. با ما همراه باشید. یکی از حاکمان چین گفته است اگر روزی زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبان ایشان را اصلاح می کنم. اصلاح هر جامعه در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی خیزد، بر گفتار جاری می شود و در رفتار خود را نشان می دهد. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می شود. برنامه فرهنگستان می کوشد از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان‌ها، یعنی زبان، بپردازد. و چه حساری امن تر از زبان فارسی که هماره جانپناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. برجسته کردن رابطه ذهن و زبان و پرداختن به آن ما را در شناخت دقیق‌تر اطرافیانمان راهنمایی می‌کند. گاه ممکن است از ابهام در گفتار یا نوشته به این نتیجه برسیم که آن گفتار یا نوشتار بسیار پیچیده و سنگین است و ما از درک و فهم آن ناتوانیم، حالان که ممکن است مسئله کاملا برخلاف برداشت ما باشد، یعنی آنکه نویسنده یا گوینده در کل یا حرفی برای گفتن نداشته است یا خود او اشتباه فهمیده است و فقط پریشان گویی کرده یا از آرایه های ادبی برای پوشاندن ضعف خود استفاده کرده است. بنابراین در بسیاری مواقع ریشه ابهام و نامفهوم بودن کلام را باید در جای دیگر جست که همان پیوند نامرئی اندیشه و زبان است. جان کلام آنکه زبان پریشی حکایت از آشفتگی ذهن دارد و تا ذهن آرام نگیرد و نظم و نظام نپذیرد، زبان نیز آشفته و پریشانگوی خواهد بود. زبان باید وسیله‌ای برای ارتباط انسان‌ها با یکدیگر باشد، نه اینکه خود تبدیل به موزل و مشکلی شود و چونان پرده‌ای ضخیم میان گوینده و شنونده فاصله بیندازد. بی دلیل نیست که سعدی همین موضوع را در گلستان بسیار به جا و درست آورده است. او می‌فرماید: زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد، چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور؟ برنامه فرهنگستان، کاری از گروه ادب و هنر، با شما از زبان و ادب فارسی سخن میگوید. دعوت میکنم دقایقی شنونده صحبت‌های جناب علیرضا حجازی باشید از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ایشان دقایقی برای ما از واژه‌های مصوب فرهنگستان میگویند.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. علیرضا حجازی هستم، پژوهشگر گروه فاوا، فناوری اطلاعات و ارتباطات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امروز در خدمتتون هستم که واژه‌های مرتبط با گوشی‌های هوشمند رو خدمتتون چند تا واژه رو ارائه بدم. توی گوشیامون وقتی که سوار هواپیما میشیم، یه قسمتی هست که فلایت مود است و این فلایت مود رو در واقع مهماندار و اون افرادی که پرواز مدیریت میکنن میان خواهش میکنن که گوشیاتون رو خاموش بکنید یا اینکه در وضعیت پرواز قرار بدید، که برای فلایت مود میتونیم وضعیت پرواز رو در واقع به کار ببریم که این ابزار الکترونیکی مزاحم اون ارتباطات بی سیم نشه. حداقل تا اونجا که من میدونم تا زمان بلند شدن هواپیما، بعدا دیگه هواپیماها در واقع یک کاری انجام دادن که میشه بعدا ارتباط بی سیمی داشت و به اینترنت هم در زمان پرواز دسترسی داشت. اما از این وضعیت هایی که تو گوشیامون هست، یه مورد دیگه‌ش هم درایوینگ موده یا وضعیت رانندگی. ممکنه که این سوال پیش بیاد برامون که تا چه حد ما برای کار با گوشی‌های هوشمند آموزش دیدیم یا ندیدیم، یا حداقل در پا فکر کنیم که چقدر مسلطیم. واژه پاور یوزر که معادلش فرهنگستان گروه فاوا کاربر مسلط در واقع پیشنهاد داده، کاربریه که به دلیل استفاده پیوسته و منظم از افزارهای خاص در بکارگیری اون بسیار ورزیده میشه. حالا تو مثال مشخص من که برای گوشی‌های هوشمند مطرح کردم، یه مثال مشخص میخواستم خدمتون ارائه بدم. وقتی که ما رانندگی میکنیم میتونیم گوشیمونو توی وضعیت رانندگی قرار بدیم، یعنی درایوینگ مود که وضعیت رانندگی هست یه برنامه هایی هست روی گوشی که یه حالتیه که دیگه پیامک و تماس های ما مدیریت میشه، حتی میتونیم بگیم که رد تماس بشه تو تنظیمات خود گوشی، و حتی این در واقع اطلاع یا نوتیفیکیشن هایی که مزاحم رانندگیمون هست و هر راننده ای حواسش پرت میشه اینا خاموش بشه تا وقتی که برسیم به یه جایی، یا حتی اگه پیام مکی برامون اومد خود در واقع گوشی هوشمندمون بگه که پیام مکی در جواب بده که دارم رانندگی میکنم بعدن تماس میگیرم. پس برای درایوینگ مود وضعیت رانندگی هست، و اما در حین رانندگی اگه خاطرمون باشه، من خب برای خودم یادآوری میکنم چون شما که در واقع پیگیری میکنیم برنامه های فرهنگستان رو، ما سال قبل تکستینگ وایل درایوینگ رو پیشنهاد دادیم سوار پیام دهی، یعنی وقتی که داریم رانندگی میکنیم یک پدیده‌ای هست که الان در واقع منفی و خطرناک. پشت فرمون در حال رانندگی راننده ها پیامدهی میکنن یا مثلا پیاده ها این کار انجام میدن و خطرات خیلی زیادی تهدید میکنه رانندگی رو، و همینطور خب برخلاف قوانین رانندگی هستش. خب ما اگه درایوینگ مود یا وضعیت رانندگی رو به کار بگیریم، میتونیم حتی فرمان های صوتی بدیم، بگیم مثلا ساعت چند، شماره این دوستم رو بگیر، یا حتی من میخوام به سمت میدان خاصی برم برام مسیریابی کن، و یا هوا درجه چنده. به صورت صوتی میتونیم از خود دستگاه استفاده بکنیم. فقط باید خاطرمون باشه که واژه وایس کامند رو توی گوشی همراه دنبالش بگردیم و وایس کامند رو فعال بکنیم، باش بیشتر آشنا بشیم. این وایس کامند فرمان صوتی یا آوا فرمان معادل گزینی شده در گروه فاوا. فرمان صوتی هم فرمان مستقیم یا غیر مستقیمیه که همونطوری که گفتم دستگاه بازشناسی گفتاری که یا دستگاه بازشناسی صدایی که روی گوشی هوشمندمون قرار داده شده میشنوه و به اون فرمان ها در واقع اقدام میکنه. و حالا برای اینکه حالا هم بتونیم موضوع بهتر بازش بکنیم، حتی دیگه لازم نیست دستمون رو به گوشی بزنیم، لمس بکنیم، خودش منتظر پیام شنیدنه. مثلا میتونیم بهش بگیم که با یکی تماس بگیر یا موسیقی برام بذار یا به جای منو هدایت بکن از روی نقشه، یا هوا درجه چنده، ساعت الان چنده. دیگه لزومی نداره که دست رو از روی فرمان برداریم. ولی خب باز هم کار با گوشی همراهه در حال رانندگی و این سوار پیام دهی هم خیلی خطرناکه. امیدوارم که این گونه خطرها کسی رو تهدید نکنه و همه در سلامت کامل مسیرشون رو طی بکنن، به مقصد برسن و شاهد سوار پیام دهی در سطح شهر نباشیم. ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
از برنامه فرهنگستان بشنوید سخنی ارزنده از زنده‌یاد استاد ذبیح الله صفا. ایشان گفتند مملکت ما مملکتی است که با فرهنگ عمیقش شایستگی این را دارد که هیچگاه به هیچ وجه به هیچ طریق از یاد ساکنان خودش و از یاد فرزندان خودش غافل نماند، و فرزندان آن هم موظفند که چنین مادری را بپرستند، چنین مادری را احترام کنند و چنین مادری را در حقیقت بر روی چشم بگذارند. رادیو فرهنگ، رای پس از فعل. را علامت مفعول صریح یا بی واسطه است و قرار گرفتن آن پس از فعل یا هر کلمه دیگری که نقش مفعولی ندارد اشتباه است. به این مثال ها توجه کنید. آنچه دیدم را نمی توانم وصف کنم. آنچه را دیدم نمی توانم وصف کنم. کتابی که هفته پیش خریدم را خواندم. کتابی را که هفته پیش خریدم خواندم. پیداست که نحوه صحیح جمله بندی آنچه را دیدم یا کتابی را که هفته پیش خریدم صحیح است. دعوت میکنم دقایقی شنونده سخنان جناب آقای مهدی قنواتی، مدیر کل محترم آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشید درباره کاربرد صحیح واژگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگه از برنامه‌های درست بنویسیم و درست بخوانیم در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه قصد دارم درباره کلمه تازه وارد و نوع جمع‌بستن این واژه توضیحاتی خدمت شما عزیزان بدم. در یکی از آگهی‌های تبلیغاتی که از طریق رسانه ملی پخش شد دیدم که واژه تازه وارد رو با یه و نون جمع بستن و تازه واردین به کار بردن. نکته اینجاست که نشانه های جمع در زبان فارسی ها و الف و نون هستن. مثلا ما میگیم کتاب ها، مثلا میگیم آنها، اینها، یا مثلا با الف و نون جمع میبندیم میگیم جانوران، گیاهان. در زبان فارسی نشانه های جمع فقط همین دوتا هستن، یعنی یا الف و نون و یا ها. یه و نون مثل مدرسین، مثل مترجمین، یا واو و نون مثل روحانیون، اینها نشانه های جمعی هستن که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن و شاید به کار بردن اونها با واژه های عربی اشکالی نداشته باشه. یعنی اگر ما بگیم مترجمین، چون مترجم خودش هم از زبان عربی آمده، شاید با تسامح بشه پذیرفت که اشکالی نداشته باشه، ضمن اینکه اون رو هم توصیه میشه که مترجمین نگیم و بگیم مترجمان. اما واژه تازه وارد اساسش فارسی هست، یعنی از نظر دستور زبان فارسی واژه تازه وارد صفت هست. مثلا میگیم انسان تازه وارد، کارمند تازه وارد، دانش آموز تازه وارد. و فارسیه، یعنی از ریشه این واژه فارسی هست. بنابراین ما نمیتونیم این واژه رو با یه و نون جمع ببندیم و بگیم تازه واردین. غلط هست این جمع بستن و ما باید بگیم تازه واردان. برای تازه وارد یا بگیم تازه واردان یا بگیم تازه واردها. بنابراین حواسمون باشه که برای واژه‌های فارسی ما از نشانه‌های جمع فارسی استفاده بکنیم که ها و الف و نون هست. پس تازه واردین نادرسته، تازه واردها یا تازه واردان درسته. ممنونم که فرصت رو در اختیار بنده گذاشتی تا درباره این واژه و این ترکیب هم توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در 27 اسفند ماه سال 1301 خورشیدی در شهرستان بروجرد به دنیا آمد و در خانواده‌ای اهل علم تربیت یافت. دوران ابتدایی را در سال 1307 در بروجرد از مدرسه کمال آغاز کرد و دوره متوسطه را در مدرسه اعتزاد ادامه داد. در کنار تحصیل در مدارس نوین و بروز با ترغیب پدرش همزمان به تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه بحرالعلوم پرداخت. در سال 1319 تحصیلات دبیرستانی را در رشته ادبی به پایان برد. در سال 1324 در رشته ادبیات دانشگاه تهران با رتبه اول پذیرفته شد و در سال 1327 فارغ التحصیل شد و یک سال بعد دوره دکترای ادبیات فارسی را در همان دانشگاه آغاز نمود. در سال 1334 تحصیلات دانشگاهی خود را با ارائه رساله‌ای با عنوان نقد شعر، تاریخ و اصول آن به پایان برد و در سال 1335 دانشیار دانشکده علوم معقول و منقول شد و به تدریس تاریخ اسلام، تاریخ کلام، تاریخ ادیان و تاریخ علوم پرداخت. در سال 1339 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده ادبیات دوره دکترای دانشگاه تهران و دانشسرای عالی تهران مشغول به تدریس شد. او مسافرت‌های متعدد علمی، مطالعاتی و تحقیقی به کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی انجام داد. ایشان آثار متعدد ادبی، عرفانی و تاریخی از خود به جای گذاشتند. برخی از آثار ایشان از این قرار است: از کوچه رندان، سر نی، صدای بال سیمرغ، پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد، پله پله تا ملاقات با خدا، با کاروان اندیشه، نام ورنامه، یادداشت‌ها و اندیشه‌ها، تاریخ ایران بعد از اسلام، بامداد اسلام، کارنامه اسلام، تاریخ در ترازو، تاریخ مردم ایران و روزگاران ایران. به پایان مجموعه دیگر از برنامه فرهنگستان رسیدیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت. تا برنامه دیگر، بدرود.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان ارجمند و شنوندگان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ، در هفته ملی صنایع دستی هستیم، هفته‌ای که میتونه محمل باشه برای پرداختن به این موضوع بسیار مهم که میتونه هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه اقتصادی نقش آفرین باشه در کشور ما. سرکار خانم دکتر محمودیان، معاون محترم میراث فرهنگی کشور، فرصتی رو در اختیار گذاشتم و صحبت‌هایشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، بفرمایید که چه خبرها و اقدامات رو انشاءالله در این ایام شاهدون هستیم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. امضای تفاهم‌نامه رونمایی از آثار مختلف که برای مثال 60 بشقاب با 60 طرح بازآفرینی شده در محل خود سازمان میراث فرهنگی رونمایی شد، تجلیل تقدیر از هنرمندان نشست با هنرمندان و بسیاری از برنامه‌هایی که در هفته گرامی داشت صنایع دستی کشور به نفع صنایع دستی کشور انجام خواهد شد.
اشاره کوتاه می‌فهمم در مورد جایگاه صنایع دستی کشورمون الان در حال حاضر، حالا در سطح جهان و تعداد رشته‌های فعال در این عرصه.
کشور جمهوری اسلامی ایران سومین کشور تولید کننده صنایع دستی از لحاظ تنوع در دنیا و اولین کشور از لحاظ ثبت شهرها و روستاهای جهانی هست و همین ممتاز می‌کنه صنایع دستی کشور ما رو، و امیدوار هستیم که در سال رونق تولید با یک اراده همگانی بتونیم ارتقا بدیم نقش صنایع دستی و جایگاه هنرمندانمون رو در این کشور. بیش از 295 رشته فعال در حوزه صنایع دستی کشور در ایران وجود داره.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز یا AM ردیف 585 کیلوهرتز.